بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران و اساتید محترم. خدمت شما شد که نقد کتاب و معرفیش بهانه ای که برای اینکه یه بحث خلاصه علمی رو با هم دیگه دنبال بکنیم دیگه. من از این جهت فکر میکنم این جلسات فوایدی داشته باشه، طرح بحثی صورت بگیره و همین که کتابی در این قالب معرفی بشه. نکاتی که حالا بنده به ذهنم میرسه، نکاتی که شما به ذهنتون میرسه رو انشاءالله حالا مطرح بفرمید. از جمله کتاب هایی که به نظر من دغدغه مشاورین هست، کتاب های مربوط به همین مشاوره پیش از ازدواج، که این کتاب هم یکی از این نمونه این کتاب هاست. یعنی به گونه ای مثل درسنامه یا به اصطلاح کتابچه کمکی کنار دستشون به حساب بیاد که تو مشاوره های ازدواج کمک کارشون باشه. مشاوره پیش از ازدواج که خانم آنجلا اسکورتو نوشتن کتابی است که حالا خودشون هم اینجا در ضمنش نوشتن دیگه، راهنما برای درمانگران، که حالا خورو راجع به این عنوانش هم یه ذره بحثه دیگه، چون حالا مشاوره پیش از ازدواج که لزوماً درگیری با اختلال نیست که ما بگیم راهنما برای درمانگران، ولی منظور همون حالا مشاوران هست دیگه. من لابلای بحثم هم نقد رو میگم، چون اگه بخوایم رد بشیم از همین عنوان معرفی و نقد رو میگم، این به این معنی نیستش که فقط بخوام نقاط ضعف عرض بکنم. اما خب در لابلای کتاب هم متعدد صحبت از درمان مطرح شد. خب ما مشاوره پیش از ازدواج رو کلمه درمان استفاده نمی کنیم، حتی توی مشاوره دیگه هم سعی می کنیم کلمه درمان استفاده نکنیم دیگه، چه برسه به مشاوره پیش از ازدواج که بحث دوتا آدم هنجار سالم، یعنی فرض بر اینه دیگه که اینها این سلامت رو دارن. حالا به هر حال این کتاب توسط این خانم آنجلا اسکورتو نوشته شده که درمانگر هست، به ویژه هم درمانگر زوج درمانی هست، یعنی رشتهش اینه، و به ویژه در بحث زوج درمانی هم به صورت خاص بحثش سکس تراپه ایشون، یعنی درمانگر مسائل زناشوییه، به این عنوان معرفی شد. البته من گشتم دیدم آثار دیگه‌ای هم از ایشون داره، یعنی چیزی معرفی نکرده بودن. حالا ببینیم که مثلا آثار علمی دیگه‌ای هم دارن و اینا. مونتاژ انتشارات آوای نور این کتاب رو چاپ کرده. معمولا آوای نور از جمله کتاب انتشاراتی های خاص روانشناسی است، یعنی معمولا کتاب های خوب چاپ میکنن، معمولا اینطوری. کتاب هولوش 170 صفحه هست و طی 8 جلسه مشاوره در واقع ازدواج رو بنا داره که معرفی بکنه و دنبال بکنه. من تا اونجایی که امکان بده و وقت داشته باشیم این رو مطرح میکنم و عرض اولی هم اینه، مخصوصا بزرگوارانی که الان درگیر مشاوره پیش از ازدواج هستن، یکی از حرفامون هم تو نقد کتاب اینه که ببینیم اون هدفها رو آیا تأمین میکنه این کتاب. یعنی الان مشاوره ازدواج چی رو نیاز داره در مشاوره پیش از ازدواج؟ میخواد ببینه که اینا به چه هدفی مراجعه کردن، چه شرایطی داشتن، چقدر آمادگی ازدواج دارن یا ندارن، چقدر خانواده ها همراهی میکنن نمیکنن، چقدر تناسب ها هست یا نه، چه چالش هایی پیش روی اینها هست یا نه، چقدر اینها تناسب شخصیتی دارن یا ندارن، که یکی از مهمترین مسائلی که هم مراجع دنبالشه هم مشاور دنبالشه اینه که الگویی از تناسب استخراج بکنه، اینا چقدر با هم دیگه تناسب های شخصیتی دارن یا ندارن. که حالا اینجا هم سوال هست دیگه که آیا واقعا این الگوی تناسب معرفی شده تا کنون یا معرفی نشده، یعنی آیا ما الگوی تناسب یابی داریم در مشاوره پیش از ازدواج یا نداریم، که حالا ما اینا راجبش صحبت داریم. به هر حال این سوالات مطرحه دیگه. یعنی پس مشاوره میگیم پیش از ازدواج و بر اساس فرهنگ خودمون هم میخوایم این رو دنبال بکنیم. خب حقیقتش رو بخواید این که مثلا طبق حالا یه فرهنگ دیگه ای کتاب نوشته شده باشه و افرادی مورد مشاوره ازدواج واقع شده باشن، که حالا عمدتاً این خانم اسکورتو اینها رو معرفی میکنه که اینها پیش رفتن، یکی دو سال با همدیگه رفاقت داشتن، حتی روابط در واقع جسمی و زناشویی رو تجربه کردن و چالش هایی رو هم با هم داشتن، ولی هنوز ازدواج رسمی نداشتن که انه انگار این خانم اسکورتو با اینجور افراد مواجهه. یعنی اینا یه مدت با هم زندگی کردن، حالا اومدن در واقع چیه؟ پیش مشاور. و این حساب بهش حق میدیم که نوشته باشه مشاوره پیش از ازدواج برای درمانگران، یعنی برای کسانی انگار داره ایشون مشاوره پیش از ازدواج رو مطرح میکنه که اینا تعارض ها رو تجربه کردن. پس در واقع یه فصل رو گذاشته تعارض ها، اینها روابط زناشویی رو هم تجربه کردن، یه فصل رو گذاشته روابط مثلا زناشویی، اینا رابطه عاطفی با هم دیگه رو پیش رفتن تجربه کردن، یه فصل رو گذاشته راجب این ماجرا. دیگه نیومده بگه که آقا مشاوره پیش از ازدواج نقشش چیه. حالا اگر دو فردی اصلا فرض کنید با هم ارتباطی نداشتن، به شیوه حالا کشور ما که حالا نمیدونم این چقدر دیگه مرسوم است، ولی به نظرم هنوز 60-70% ما اینجوریم دیگه، یعنی شیوه سنتی تا حدودی تو کشور ما حاکم هست. حالا مثلا نیومده بگه آقا حالا با هم آشنا شدن، اصلا چجوری همدیگه رو بهتر بشناسید، چجوری گفتگو بکنید برای شناخت بهتر، خانواده هاتون نظرشون چیه، اگه اونها مخالف بودن چه کار بکنیم، الگوی تناسبیابی چیه، که حالا اینو من دو سه مرتبه اشاره میکنم چون واقعتشو بخواید تو مشاورهای پیش از ازدواج دوستان میدونن هنوز ما تو الگوی تناسبیابی یه ضعف‌های جدی داریم. تو الگوی تناسبیابی یعنی میخوام ببینیم بعد چه معیاری بگیم این خانم و این آقا با هم دیگه تناسب دارن، به ویژه تناسب‌های شخصیتی. حالا تناسب‌های سیاسی و فرهنگی و نمیدونم اقتصادی و خانوادگی و اینا تا حدودی روشنه، شما میگید آقا ما سطح اقتصادیمون اینه، اونا اینجوری هم، ما مدل فکر سیاسیمون این هست، اونا اینجوری، ولی به الگوی تناسب شخصیتی که میرسیم واقعا یه جاهایی گیر میکنیم. من از خوبی های کتاب هم عرض بکنم، کتاب طبق حالا روال معمول این کتاب ها معمولا هر فصلی رو با داستان هایی شروع کرده. مثلا این آقایی که الان فرسون 40 سالشه، اون خانومی که 35 سالشه، اینها با هم دیگه پیش رفتن، یک وابستگی عاطفی شدیدی پیش اومده، به خاطر تنش ها مدام دارن از هم دیگه عذرخواهی میکنن، یا رابطه شون اینجوری هستش که خیلی با هم خوبند و مهربونن، یا خیلی چالش های عجیب و غریبی میخورن، خیلی با مبادی آداب با هم صحبت میکنند و الی آخر. معمول فصل ها، نمیگم همه 8 فصل رو، معمول فصل ها رو با یک داستان هایی شروع کرده که از این جهت خوبه، یعنی ما نمونه های عینی رو بفرمایید برای ازدواج چه کار کنیم، این مثلا داستانواره بیاییم مطرح بکن، اینا اینجوری شدن، به این شکل رفتار کردن، اینجوری به چالش خوردن، حالا پس مثلا نتیجه چه شکلیه. این جهتش یه
داستانش واقعیه یا تخیلی؟
من فکر میکنم ولی اگرم تخیلی باشه نمونه های واقعیش هست، یعنی خیلی مثلا داستانهای خلاف واقعی مطرح نکرده، ولی احتمال زیاد حالا از مواردی که باش درگیر بوده عنوان کرده، ولی این داستان ها رو خیلی مفصل ذکر نکرده، مثلا به عنوان یک کیس در حد مثلا 7-8 خط ذکر کرده، گفته آقا یه همچین موردی مثلا مراجعه کردن برای مشاوره، و سوال و جواب هایی که مطرح شده رو مطرح میکنه که یکی از نیازمندی های مشاورین پیش از ازدواج این هستش که ما چه سوال هایی بپرسیم. من جمع بندی کردم در کل کتاب، دیدم قریب به 80-90 تا سوال مطرح کرده، حالا تعدادش خیلی زیاد نیست ولی جالبه. نه منسجم یه جا نیست، یعنی تو هر فصلی که این عنوانهای فصل ها رو بخوام خدمتتون عرض کنم که حالا شما تو حالا هوای کتاب بیشتر قرار بگیرین، یکیش ارزیابی و درمانه، فصل اول. بازی حالا دوستانی که جدید ملحق شدن عرض میکنم که کتاب نوشته راهنما برای درمانگران، فصل اولم ارزیابی و درمان. ما اینو برای محیط بیمارستانی به کار میبریم، برای اختلالاتی که مثلا مراجعه کرده میخوایم درمان وسواس را بندازیم میگیم ارزیابی و درمان، در حالی که کیسی هم که مطرح کرده کیس درمانی نیست. یعنی مثلا یا اینها فرض کنید که یه اومدن در واقع پیش مشاور راهنمایی میخوان بگیرن. مشاوره پیش از ازدواج رو ما یکی از زیرشاخه‌های بسیار حرفه‌ای و تخصصی مشاوره میدونیم، ولی لزوما مشاوره پیش از ازدواج کارش کار درمان نیست. میگیم کل فضای مشاوره رو هم با روند تشخیصی و راهنمایی و اینها دنبال بکن دیگه. یعنی اگر موضوع ما درمان شد، فرد یعنی هنوز آمادگی ازدواج رو نداره. این جمله من درسته یا نه؟ یعنی پس اصلا میره سراغ یه مشاوره دیگری، یعنی اصلا از دایره مشاوره پیش از ازدواج خارج میشه. اگر دیدیم ما این وسواس شدید افسردگی اصلا نیاز به درمان داره، خب میره فصل یکو مثلا برای این اختصاص دادن، ارزیابی و درمان. فصل دو انتخاب عشق ورزیدن، فصل سه همدل بودن، فصل چهار مشاجره محترمانه، فصل پنج درخواست مؤثر نیازها و خواسته ها، تفاوت نیازها و خواسته ها رو اینجا مطرح میکنه. فصل ششم روشن نگه داشتن جرقه ها، منظورش رابطه عاطفی و به صورت خاص توی این فصل الگوی جنسی مناسب رو مطرح کرد. مراقبت فردی شده و فصل هشتم هم توصیه های اساسی، خاتمه و توصیه های اساسی. این هشتا فصل رو ذکر کرد. عرض کردم یکی از خوبی ها داستان هاست، یکی از خوبی ها سوالاته، یکی از خوبی های کتاب خطاهای شناختیه. یعنی اگه به من بگن امتیازات کتاب چیه، میگم 80-90 تا سوال خوب مطرح شده تو کتاب که به درد مشاوره پیش از ازدواج میخوره. این سوالا رو خدمتتون عرض خواهم کرد که چی بپرسیم. مراجع پیش میاد برای مثلا در واقع ازدواج، اما چی بپرسیم؟ یکی اینو عرض کردم. یکی مرور کیس ها به درد مشاوره پیش از ازدواج میخوره، به تجربه‌اش اضافه میکنه. یکی هم خطاهای شناختی. من خطاهای شناختی رو دوست دارم بعضیشو بهتون براتون اشاره بکنم و اینو عرض بکنم خدمتتون، چون یکی از نقد هامون هم به بعضی از این خطاهای شناختی برمیگرده. مثلا میگه یکی از خطاهای شناختی اینه که مردم فکر میکنن مشاوره ازدواج برای زوجین بین 19 تا 29 ساله است. برای مطلقه ها، برای مطلق ها مثلا، حالا آقایون و خانم هایی که طلاق گرفتن، برای کسانی که سن بالا دارن، برای کسانی که چند بار زندگی مشترک رو تجربه کردن نیست. حرفش حرف درستی. مشاوره ازدواج برای عموم کسانی است که میخوان تصمیم گیری برای ازدواج رو داشته باشن. گاهی وقتا مخاطرات ازدواج تو سن بالا اتفاقا خیلی بیشتره. یعنی میبینید که فرد نه تنها با چه میدونم پدر و مادر خودش درگیره، با بچه های خودش درگیره، با خواهر و برادرهایی که اونها مخالف ازدواج، یعنی یه خورده درگیری ها بیشتر میشه. یا مثلا میگه یکی از خطاهای شناختی اینه که مشاوره قبل از ازدواج تضمین میکنه که، اینو قطع کنم، مشاوره قبل از ازدواج تضمین میکنه که شما طلاق نخواهید گرفت. خب اینم چون بعضا مراجعین تو جلسه مشاوره هم از ما میپرسن دیگه، شما تضمین میکنید ما مشکلی نداریم دیگه، ما پیش بریم. این حرف هم حرف درستیه که مشاوره قبل از ازدواج تضمین کننده عدم مشکل نیست و تضمین کننده عدم طلاق هم نیست. یعنی فقط یه راهنمایی هایی داره که بتونن افراد پیش برن دیگه، درسته؟ آره دیگه، یه به شناخت کمک میکنه. بله اینا رو بگه، به تشخیص کمک میکنه. میگه توصیه هایی دریافت کنه، آموزش هایی دریافت کنه. صفحه 27 اینو گفته. حقیقت چه بخواید، ما مشاوره پیش از ازدواج رو با آموزش ازدواج متفاوت میدونیم. یه خطایی که در کتاب تکرار شده کلمه درمانه و کلمه آموزشه. مشاوره پیش از ازدواج کار اصلیش آموزش دادن نیست. قبول دارید اینو یا نه؟ اون اصلا یه ماجرای دیگه است. مشاوره پیش از ازدواج کارش هم درمان نیست. ممکنه در ضمنش خیلی خفیف این دوتا عرصه پیش بیاد. یه فردی رگه های از افسردگی و وسواس و استراب و رگه هایشو داره. مثلا شما میگید یکی دو جلسه فردی پیش بریم که من کمک بکنم که به یک تعادلی طرف برسه و بعد بگین راهنماییش میکنیم بالا برای ازدواج. یا آموزش، میگه الان تو جلسه خواستگاری چی بگیم، تو دوره نامزدی چجوری رفتار بکنیم، تو دوره عقد رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم، خونه پدر او بریم یا نریم، شب بمونیم خونهشون یا نمونیم، نمیدونم با هدیه چجوری ببریم بیاریم، شب یلدا چه کار بکنیم یا نکنیم، با آداب و رسوممون که ما هیچ آداب و رسومی نداریم، اونا خیلی آداب و رسوم‌های وحشتناکی دارن، مثلا چه کار کنیم. اینا میشن قصه های مربوط به بفرمایید آموزش. این خطا متأسفانه تو کتاب با همه مختصر بودن کتاب به نظر تکرار شده، شاید مبنای ایشون متفاوته. داشتم چی میگفتم تو سراغ این رفتم، شما فهمیدید بله تضمین بکنه، ما میگیم بله مشاوره پیش از ازدواج تا حدودی آموزش میدهد که فرد رفتار بحرانی انجام نده، این مدلی با برادر او مثلا درگیر نشه، این مدلی به پدر او مثلا بی احترامی نکنه، یا بعضی چیزا رو طبیعی بداند و الی آخر. اما تضمین کننده عدم طلاق نیست. قبول دیگه. و تضمین کننده اینم نیستش که شما مسئله نخواهید داشت، اتفاقا برعکس میگه شما مسئله خواهید داشت، منتها با مسائل چجوری مواجه بشید. اما حالا اینجا باید بیاد مدیریت حل مسئله به اینها یاد بده، اینجا این کارش تو مشاوره ازدواج نیست دیگه، میره برای قصه‌های بعدش. اینم حالا اسمش باشه افسانه ها، میگه افسانه 4 درمانگران مسئول آموزش همه چیزهایی هستن که زوجین درباره ازدواج باید بدونن. واقعیتش اینه، درمانگران مسئول هم آموزش همه این موارد خب قطعا نیستند. یکی از خوبی های کتاب اینه که این خطای شناختی رو ذکر میکنه، که البته به نظر میرسه که باید بهتر از اینم بله. مشاوره ازدواج فقط مخصوص 19 تا 29 ساله است، خطاست دیگه. مشاوره ازدواج جلوگیری کننده از طلاق خطاست. مشاوره ازدواج هر چی که لازم باشه رو بهت یاد میده، خطاست.
مؤلف گفت اینا
خطا. بله بله، میگه خطاست، میگه اینا خطاهای ذهنی ماست. البته عرض کردم عنوانش گوشه جز افسانه ها، اینا رو مثلا جز افسانه ها دونسته. نکته اول تو ارزیابی و درمان میگه آقا داستانشون رو دریافت کن، داستان زندگیشون رو دریافت کن، منتها نمیگه که اینها رو به چه شکل، چون شما میگی کتاب برای راهنماهای مشاوره است دیگه، و آقا اینا رو تو جلسه مشترک بگیم، فردی بگیم، چجوری بگیم، مثلا چه این قالب جلسه رو متاسفانه تو کتاب راهنمایی نمیکنه، با وجودی که اینو ما نیاز داریم گاهی وقتا. ولی سوالات خوبیه. اول بار چجور با هم آشنا شدید؟ از مشاوره ازدواج چه انتظاری دارید؟ حرف درستیه دیگه. میگه از مشاوره ازدواج انتظار دارم که بیاد با پدر مادر ما صحبت کنه، اونا موافق ازدواج ما بشون. مثلا ما از این موارد داریم دیگه. یعنی ما تصمیم گرفتیم، شما کمک کننده مسیر تصمیم ما نیستید، شما فقط بیا با پدر من صحبت کن که مثلا موافق بشه. اینجوری میگه انتظارشون از مشاوره پیش از ازدواج بپرسید بر چه اساسی تصمیم گرفتید که ازدواج کنید، چه کسی پیشنهاد ازدواج داد، چه زمانی و چگونه. حالا یا منظور زن و مردن خودشون، یا منظور شاید معرف باشه، شاید این سوالاتی که عرض میکنم. آیا خانواده های شما داخل پرانتز والدین و خواهر و برادر به لحاظ ویژگی شخصیتی و عادت های رفتاری با شما متفاوتن، به شما شبیه هن، اونا چه رویاتی دارن؟ آیا با خویشاوندانتون احساس راحتی دارید یا مشکلی دارید؟ آیا اونها از تصمیم شما برای ازدواج حمایت میکنن یا نه، منظور خانواده خودشون؟ الان چطور بر برنامه های شما تاثیرگذار هستن؟ آیا حمایت های دیگری برای این ازدواج دریافت میکنید؟ دوستان، غیر دوستان، این حرف. نگرش شما در مورد ازدواج چیز، ازدواج ایدئال از نگاه شما چه ویژگی هایی داره، چه شباهت هایی با هم دیگه دارید، از لحاظ شغلی چه شباهت هایی با هم دیگه دارید. حالا این سوالات که مطرح شده، بعضیاش عرض میکنم سوالات خوبیه، بعضیاش خیلی سوالات مناسبی شاید نباشه. خودتون رو بیشتر درونگرا میدونید یا برونگرا؟ کارهای خونه رو چطوری انجام میدید؟ برای یک زندگی فعال و پرهیاهو ارزش قائل هستید یا یک زندگی آروم و بی دردسر؟ قبل از اینم تجربه مشاوره داشتین یا نداشتین؟ چرا اصلا به این مشاوره مراجعه کردین؟ اوقات سرگرمی و تفریح شما چطوره؟ این چون یکی از مؤلفه‌های کارآمدی خانواده است و یک بخش جدی زن و شوهر با هم اوقات تفریحشونه، این مهمه. یعنی یه چیز تجملاتی زندگی نیست. حالا یه کاری می‌کنیم دیگه. نه واقعا این توی تعارضات زناشویی الان می‌بینیم که واقعا سپری کردن اوقات فراغتشون با هم مهمه. چطور می‌تونید تعارضاتون رو مدیریت بکنید؟ چطوری میتونید اختلاف نظراتون رو مدیریت بکنید؟ ارزش ها و باورهای شما چه میزان به هم شباهت داره؟ الی آخر اهداف زندگی چون چیه؟ سوالات حالا متعدد عرض کردم، اینا نه یک جا تو کتاب، تو جاهای مختلف کتاب ذکر شده، ولی تعدادش من دیدم که هولوش مثلا بفرمایید یا 90 تا سوالی شده. از اینها من خودم به شخصه 70 80 تاشو پسندیدم، از این سوالاتی که ایشون مطرح میکنه. نکته بعدی اینه که رو چه ماجرایی بیشتر تمرکز دارن اینها، چه چیزی براشون اهمیت داره، و اینها رو از مشاور درخواست میکنه اینا واقعیت ذهن و برداشتاشون رو بگن، نه چیزهای کلیشه‌ای کتابی که خوندن. ما تو کتاب‌ها میخونیم آقا اخلاق و دیانت و فلان اینا مهمه، پول و اینا در مقام بعدی اهمیت داره، بعد میبینیم واقعیت ماجرا اینه که برای من قیافه درجه اول، دوم پول داشتنش، حالا میخواد اخلاق داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی این حرف قشنگیه که میگه که آقا کلیشه ها رو بذارن کنار، خواسته های اینو تو فصل خواسته ها و نیاز ها هم دوباره ادامه میده، میگه خواسته های درونی خودشون رو بتونن مشاور زمینه ای رو فراهم بکنه. حالا کیفیت این که چگونه این زمینه رو فراهم بکنه تو کتاب نیومده، یعنی شما باید حالا از جای دیگه اینو دریافت کنید که حالا من چطوری اینو پیش ببرم. ولی به نظر من حرف درستیه که هر کسی رو چه ماجرایی بیشتر تمرکز داره. میگه آقا من آرزوم این بوده که یه شوهر با قد مثلا 1.80 و باز پول اینجوری و اینا باشه، ولی توی جلسه خواستگاری همش صحبت از چی کردن؟ اخلاق و دیانت و همین که شما امام رضا و حضرت آقا رو قبول دارین بسه. بعد میگه عملاً این که آقا این احساس افسردگی میکنه از اینکه کنار او هست. و یه نکته که کتاب داره و یه ذره من راجعش ایرادم رو اول عرض کردم، خیلی تو فرهنگ غربی این کتاب نوشته شده و خیلی تو فرهنگ کسانی است که اینها لزوماً با هم قبل از ازدواج ارتباط بگین رفاقتی، حالا لزوماً هم اگر به ارتباط خاص کردی، ولی ارتباط رفاقتی و عاطفی اینا داشتن. حتی جاهایی از کتاب تشویق اینجور ارتباطه، یا شما اگر اینو نداشته باشی نمیتونی به قول معروف تشخیص هایی رو بدی، محک هایی رو بزنی. که البته این چاله شما هم داریم، ما نمیگم این چاله شما نداریم، ما واقعا افرادی داریم که خیلی سنتی آشنا میشن و سنتی تصمیم گیری میکنن، هیچ محکی راجع به ظرفیت های عاطفی هم دیگه ندارن. بعد شما های مجموعش میگه حالا دوره نامزدی پیش برین و اینا، بعد اینا هم دو سه ماه دوره نامزدی پیش میرن، همه فامیل هم فهمیدن دیگه، تو رو درواسی فامیل چیکار میکنن؟ میگه طرف اومد اول ورزشگاه آزادی به نفر دست تا آخر دیگه با همه ساعت هزار نفر بزن. این دیگه میگه حالا اینا فهمیدن دیگه نمیشه کاریش کرد، آبروی ما داره میره. الان من مراجعم امیدوارم صدامو اینجا نشنوه، اگرم میشنوه من بهش احترام بگذارم، میگه که ما 23 بهمن دیگه عروسی مونه، فامیلا رو از سبزوار و از شاهرود هم دعوت کردیم بیان، ما هم تو این مدت حالا 10 دفعه هم دیگه رو کتک کاری کردیم. آخرین بارش این بوده که تو اتوبان امام علی اون یه جوری حرف زد، من در ماشین رو باز کردم و نه اونو با لگد انداختم پایین اونو با لگد انداختم پایین. حالا الان صحبت اینه که میگه ما 23 بهمن، حالا این الان چون اینقدر با هم درگیرم وقت نمیکنن حرفای ما رو اینجا گوش بده، میگه ما 23 بهمن دیگه چیه جشن نمونه. میگه تو میخوام عرض بکنم درسته بر اساس اون فرهنگ نوشته شده، ولی چالش فرهنگ ما هم اینه که ما تو شهرهای بزرگ شناخت نداریم. درسته آجا خانواده ها شناختاشون خیلی کم شده، یه وقتی بود شما مثلا فرض کنید تو همین اوزگل که روستا مانندی بوده همه همدیگه رو میشناختن، همه روحیات همدیگه رو تا حدودی میدونستن. دلیل
تا آخر همینطوری میمونه، چند درصد مگه امکان اصلاح هست وقتی از الان اینطوری هست؟
چی؟ آها اینا بنده حالا اونا رو بله
مثلا همچین
بله، حالا اونم عرض نمی کنم ادامه بدن که ما گفتیم آقا فوقش کارتای عروسیتون رو چیز میکنی یا چهار تا بله درست میفهم، ما هم همینو قبول داریم، ممکن نمیگیم اونا حالا پیش برنگ. ولی پس در واقع میاد نگاه میکنه به این که این دوره رو اینا پشت سر گذاشتن و یه نکته رو ذکر میکنه که این جای اتفاقا شبیه به همین نکته ایست که ایشون فرمودن، این که شما تا میتوانید این ارتباط رو سعی کنید ترمیمش کنید. من حرفی ندارم وقتی که امیدواری هایی وجود داشته باشه، ولی چالش های دوره آشنایی ملحق به مشاوره پیش از ازدواجه، نه ملحق به زندگی زناشویی. منظورم تونستم برسونم آقا اینا سه ماه با هم نامزدی داشت، حتی اینا که بندگان خدا قریب به 2 سال با هم تو مثلا نامزدی و عقد هستن، خب این دوره طولانی بعد چالش هایی داشتین، مسائلی داشتین، احتمال حل شدنش خیلی بالا نیست. یعنی ما ازدواج با ریسک بالا رو به هر حال قبول نداریم دیگه. منتها من مشاور الان یه شاخصه ای بخوام به شما معرفی کنم که ریسک بالا یعنی چی؟ این خیلی گوشیتون بنده خدا فکر کنم آخرین تماس های زندگیش هست رو زن میزنه، من دیگه رد میکنم همه. این که الان اینا توی این مرحله چقدر ریسک دارن تجربه میکنن، به قول فرمایش خانم آقا اینو اینجا الان جدا بشن خیلی بهتره که عنوان طلاق به زندگیشونم بخوره. منتها ما این چالش ها رو توی مشاوره های پیش از ازدواجمون داریم، چالش عدم محک عاطفی، چالش درگیر شدن با خانواده ها، منظورم فامیل. آقا اینا دیگه زهرا خانومشون عروسی کرد و رفت دیگه، مثلا حالا این زهرا خانوم طفلک همش 22 سالشه، بعد اسم یه نفر دیگه هم روش اومده، بعد یکی از اشتباهات خیلی وحشتناک هم که انجام میدن، حالا بهانه این کتاب ولی اینو عرض بکنم، سریع عقد رو ثبت محضری میکنند و الاخر. یعنی همین آقا میگه از طرفی نمیتونم وارد زندگی بشن، از طرفی 114 تا سکه و 14 تا کربلا و یه دونه حج و اینا واقعی دارم میگم، اینا همه رو گذاشته بود، حالا طرف یه دونه لباس اینجوری بیشتر نداره، بعد میگه همه اینا رو گذاشتم که پشت وسط دون خونه. بله، دوره مشاوره ازدواج رو باید جدی گرفت، معرف خیلی باید حرف داشته باشه برای شناخت، تحقیق ها رو باید جدی گرفت، دوره آشنایی خانواده ها باید جدی باشه، پدرها خودشونو کنار نکشن. حالا اگه قصتون جدی شد ما میایم، آقا بیاین برین یه دو مرتبه تعامل و رفت آمد یه چیزی داشته باشین. بعد دوره نامزدی رو باید تا 3-4 ماه ادامه داد.
نامزدی منظور محرمیته؟
میخواد محرمیت باشه میخواد نباشه.
منظور که عقد
منظورتون
نیست؟
نه، عقد محضری دائمی اونا منظورمون نیست. بعد به یک اطمینان خاطره رسید. اینجا دو تا چالش پیش اومد تو دوره همون نامزدی، آقا مشاور هست، بزرگتری هست، کسی هست راهنمایی کنه، آقا این حل میشه یا حل نمیشه. آقا این دختر خانوم میاد حرف میزنه، فحش میده. این حرفش یا این میاد حرف میزنه فحش میده. حالا من گفتم لابد فحشش مثل همین چه میدونم بیشعور و احمق و اینجور چیزاست که حالا مثلا دور از محضر این خانم ها بعضن دیدم نه فحش میده، فحشای ناجور میده. بعد میگه که اینا برای ما عادیه. بعد میگه من اصلا چشم باز کردم پدر مادرم با هم اینجوری صحبت میکردن، بعد دیدم اینا زندگیشون ادامه پیدا کرده. آقا این واقعا آخرین تماس زندگیشه. بیا شما بعد این که نشد که، بعد اینم هر کاری میکنی تا حالا 7 جلسه مشاورهی هم رفته اون خانم ولی هیچ تغییری نکرده. خب 1 سال مشاوره رفتی تغییر نکردی، الانم افتادیم به زنگای این که آقا میخوایم بریم سر فلان مراسم، این دیگه ریسکش خیلی بالا میشه دیگه. یعنی عرضم اینه، ما اینو ملحق به چی میدونیم؟ ملحق به مشاوره پیش از ازدواج میدونیم. اگه به من باشه تا قبل از ورود به زندگی مشترک، یعنی زیر یه صف قرار گرفتن، من ملحق به مشاوره پیش از ازدواج میدونم. این کتاب ذکر میکنه که آقا تا اونجایی که ممکنه ما چیکار بکنیم، کار درمانی راه بندازیم. برای همین وارد زوج درمانی شده. بله. نه رسمی باشه، بله برونشون رو بگیرن، نامزدیشون رو داشته باشن. نه نه یا 20 روز بعد از آشنایی و 2 جلسه مشاوره مثلا خیلی الکی بعد بگه خب حالا بریم محضر شناسنامه ثبت کنیم. خب این بله بله، چون تبعات قانونی داره، چون آدما گیر این میافتن، چون الان میگه به خاطر این قصه هم که شده، به خاطر سکه ها و سدون خونه و کربلا و مکه هم که شده، من چیکار کنم دیگه؟ وایسم سر این زندگی. اون اینجوری نگاه میکنه، یعنی به ترس اون رو به زندگی نگهش میداره در زندگی. بعد اومده میگه آره، حرفای وحشتناک بعدش میزنه، میگه دعا میکنم یا اون بمیره یا من بمیرم. نه جدی، گفتش که دعا میکنم وی بهش تشریح میکنم میشه تو هم بری سوریه الان اونجا خبر شهادتی نصیبت بشه این حرفا. اونم میگه بابا حالا من چه وظایف دیگه ای دارم. میگه نه احتمالا. بعد تو این ماجرا باز خطای شناختی رو ذکر میکنه، میگه یکی از خطای شناختی اینه که عشق بعد از ازدواج برای همیشه ماندگاره. اینو جز خطای شناختی ذکر کرده، البته واقعتش خطای شناختی این نیست. توضیح هم که میداد ای کاش توضیح میداد که منظور اون هیجان اولیه است. ایشون واقعا این رابطه عاطفی رو داره میگه. خدایش آدم تو زندگیش تجربه میکنه، میگه اگه درست حرکت بکنه عشق موندگار میشه. قبول نداری اینجا؟ یه شما که تجربه کردید دیگه. واسه با تردید به من نگاه. ولی
این مثلا
فقط این برای بحث محرمیت به نظرم همینه، قبول نمی کنم مثلا من خودم
آقا محرم نشن
ازدواج کنم خانواده همسرم من یک ماه بیشتر نمیشه
شما محرم بشه باشه،
ولی خب توی یه ماه نمیشه شناخت پیدا کرد
خب نداره با
باشه.
باشه قبول نکردم محرم نمیشیم، ولی رفت چرا رفت آمد میکنیم دوز دوز زکی رفت آمد میکنیم، صبح میگیم اومدیم کلاس میریم شابدول از این برمیگردیم حالا ایناش وقت، ولی واقعتشو بخواید رفت و آمد نیاز داریم شما بریم بیاین. حالا باشه اتفاقا من موافق نیستم که مثلا دو سه ماه طرف محرم بشه، چون هی هیجان اضافه میشه دیگه، حالا الان ضرورت نداره دستشو بگیره میگه خب حالا محرمین بده دستم دیگر بگیر، یعنی خیلی من اصرار رو محرم شدنش ندارم، ولی با کمک مشاور شناخت تکمیل بشه. آقا اینطوری رفتی این اینجوری اومد بشینه تو کافه، هی صندلی رو پاک کرد، هی مثلا چی کرده به اون چی میگن به این کافه دارهای اصطلاحی دارید میگه به اون
نه
باریستا، ایشون خیلی جدید گارسون آقا بالا لاله‌زار بود مال قدیم بود گارسون دیگه باریستا، اینو برمیگرده با اون شروع میکنه درگیر شدن که این این کیکی که به ما دادی تاریخ مصرفش فلان بوده، بعد اون میگه نه تازه امروز اینشون آورده برای ما این کیک ها رو اینا، بعد جلوی آقا با اون باریستا چی شده درگیر شده. خب این کی فهمیده میشه؟ این که تو پشت میز و صندلی که فهمیده نمیشه که، حالتای وسواسی او حالتای درگیری، هی بهش میگه آقا خب شما با یه مردی میخوای اینجا چیکار کنی، ما اینجا بالاخره هیبت مردانه ما را یه خود احترام بخو، من خودم بهش میرم میگم میگه نه من تا حالا از خودم دفاع کردم، شما هم لازم نیست توی این موضوع دخالت بکنی، یا میگه با هم دوره نامزدی هستیم اینا کیس های واقعی، یا میگه هر وقت سوار ماشین میشیم میریم این صندلی عقب میشینه، میگه ما به هم میگه خب باشه نامحرم باشه با هم داریم میریم دیگه، ما که داریم با هم میشینیم غذا میخوریم بالا میشیم میریم، یا منو کاشته تو حرم حضرت عبدالعظیم مثلا 40 دقیقه میگم خب ما که آقا این ساعت قرار گذاشتیم بیام بیرون، میگه خوره حال هوای معنویت بالا گرفت و این حرفا، من بعد اومده میگه من فقط 10 دقیقه تو رو معطل کردم، میگه من ساعت باشم، منظورم اینه که این مراودات و رفت و آمد هاست که اینها، این یکی از خطاهای شناختی این رو ذکر کرده که ازدواج بعد از ببخشید عشق بعد از ازدواج برای همیشه ماندگار است، ایشون میگه این خطای شناختیه، من معتقدم که نه تنها ماندگاره بلکه به شرط رعایت اخلاق و درک طرف مقابل و مهارت ها افزایش هم پیدا میکنه. نه منظورش این نیست، میگه شما یه عشقی الان دارید فکر میکنی این موندگار میشه توی ازدواج تو مسیر زندگی مشترک، عرض میکنم ای کاش میومد میگفت آقا یه هیجان اولیه دارین یه تب و تابی دارین، حالا اون تب و تاب شاید به اون معناش نباشه که تو وقتی هم میخواستی با طرف حرف بزنی صدات میلرزید، درسته اون اینقدر مثلا مشتاق بودی که تو سرمای زمستون هم رفتی زیر پنجره اتاق اونا مثلا تا صبح سپری کردی که او مثلا بعد فهمیدی اینا اصلا خونه نیستن رفتن مشهد مثلا اصلا نیست، حالا یه این که برای بعد از ازدواج که موندگار نیست، این مثلا یه چیز مقطعیه، ولی واقعیتش اینه که یا میگه خطای شناختی بعدی اینه که شما فکر میکنی که اگر با فرد مناسبی ازدواج بکنی مسیر زندگیت سهل و آسون خواهد بود، میخواد یه جوری برسونه که آقا اگر هم تناسب ها رو رعایت کردی و همه شرایط رو پیش بردی باز چالش داری، ولی اینو نباید میوادی روی عنوان فرد مناسب متمرکز میشدی، با فرد مناسب زندگی کردن به هر حال مسیر زندگی رو تسهیل میکنه دیگه، این یه واقعیته، بله در این حال زندگی چالش دارد، ما میگیم آقا همه آیتم های ازدواج رو هم رعایت کردین زندگی مسئله و چالش داره، چون آدم ها بالا پایین میشن، این قیافش همیشه این شکلی نمیمونه، تو هم همیشه اینقدر مهربون نیستی، یه روزیه که الان بند خدایی که همین قبل از این جلسه ما مشاوره داشتیم یه شوهرم کابوس میبینه و شبا با سر صدا از خواب بیدار میشه و چند وقتی استرابش شدید شده، این توی این مدت 14 سال اینجوری نبود، این هم الان معلوم شده که مأموریت‌های جدی تو فضای کارشون دادند و صاحب خونه جوابشون کرد و پول پیش برای خونه دیگه ندارن، الان دیگه تهران نمیتونن زندگی کنن و فرزند جدیدی تو راهی دارن. خب یعنی اینا همش چالش های زندگی دیگه، یعنی شما کارتو ممکنه از دست بدی، ممکنه خدا نکره بیماری باشه یا مثلا تولد فرزندی باشه، همه اینا چالش دیگه. اینو میخواد بگه، بعد برداشت چالش رو متمرکز کرده رو چی؟
فرد
مناسب. خب فرد مناسب هست. اگر احساسات عاشقانه از بین برون نمیتوانید دوباره به آن حس برگردید، این بله، این یه خطای شناختیه. اگر که احساسات عاشقانه، آقا ما دیگه به نفرت رسیدیم، میگه آقا دیگه مگه میشه اینو درستش کرد؟ بله، نفرت رو میشه تبدیل به عشق کرد، همونطور که عشق تبدیل به چی شده؟ نفرت شده. همونطور که هیچ وقت این عشق نبود شد، الان هست. یکی از خطاهای شناختی ما اینه که مگه میتونیم ما جلوی این حس عاطفیمونو بگیریم؟ حالا این حس عاطفی گاهی وقتا نفرته، گاهی وقتا چیه؟ عشق و دلبستگیه. معتقدیم که اینا اختیاری هستن و میشه اینا رو درست کرد. یا خطای بعدی گفته عشق بعد از ازدواج خسته کننده است، یا اینکه عشق شما رو کامل خواهد کرد، اینا رو جز خطاهای شناختی ذکر کرده. اینکه میگه چیکار کنیم که حالا این عشق رو حفظ کنیم، میگه آموزش بدید به مراجعین پیش از ازدواج که حالا چیکار کنید که عشق رو چیکار کنید، بفهمید حفظش کنید. آیین‌های زوجی داشته باشید، بخشش حالا اینجا قابل خوندن نیست. حالا نه اینکه چیز خاصی باشه که نخوام بخونم، مثلا میگه چه میدونم با هم برقصید تو آشپزخونه، با هم برقصید، مثلا اینجوری نوازش کنید و فلان حرفا. بعضیش حالا شاید قابل رعایت باشه، بعضیش هم قابل رعایت نمیشه. حالا تو وقتی اتاق پذیرایی هست، حالا چرا تو آشپزخونه برات میگه؟ حالا انگار آشپزخونه اینا خیلی بزرگ بوده، یا مثلا اونجا محل زندگیشون هم بوده دیگه. میگه حالا مثلا داره ظرف میشوره با همون دست کفی و فلان اینا. میگه یعنی منظور با این آیین‌های زوجی عشق رو چیکار کنید؟ حفظش کنید. چجوری حفظش؟ میگه خاطرات مثبت رو بیشتر ایجاد بکنید. حرف درستیه، مخصوصا شروع زندگی مشترک سعی بر خاطرات مثبت بفرمایید بیشتر باشه. آره میگه اینا رو آموزش بدید، یا اینطوری از همدیگه قدردانی کنید. عرض کردم که ما اینا رو جزء مشاوره پیش از ازدواج نمیتونیم. یا اشتباهاتتون رو چجوری صحبت بکنید و چجوری حل بکنید. یه بخشایش رو به نظر میاد که دیگه فراتر از بفرمایید مشاوره پیش از ازدواج هست. و من نمیدونم چقدر وقت داریم، چی میتونم عرض بکنم، چون بخشی از خطاها و اینا رو میخوام عرض بکنم. یه رو به سه. خب من یه چیزی میگم، چون کتاب یه تیکایش با وجود این که من با این آقایینی که مسئول این انتشاراتی هستن یه چند سال پیش جلسه داشتم، آدم های متدین و خوبی هستن، ولی مثلا رسیده به این ماجرا. نگاه کنید مشکل توی مباحث کتاب‌های ما ببینید چقدر چیزایی هست.
مثلا چون این انتشارات کتاب خاصن چاپ
آوای نور، یعنی چی؟
کتابایی که خیلی نکات زرد توشون زیاده.
من کم دیده بودم توی این کتابای آوای نور. معمول کتاباشون کتابای خوبی بوده. یه وقتی هم نمیدونم شما خاطرتون باشه، برای کتابخونه می‌خواستیم تهیه کنیم، عمدتاً کتاباشون کتاب بدی نیست. توی انجمن ناشران هم که بودم یه وقتی باهاشون جلسه داشتیم، دیدم آدمای خود مسئول انتشاراتشون آدمای رسیدیم به بحث روابط مثلا زناشویی ایشون توی فصلی ذکر می‌کنه. این حرف عجیبی اینجا میزنه که بعدها خب این حرفا رو جزء حرفای روانشناسی و اینا به حساب میارن، در حالی که اینطور نیست. مثلا میگه وقتی در رابطه متعهدانه با همسرم هستم نباید خودارضایی کنم و رابطه جنسی باید به صورت کامل. بعد توضیح میگه این خطای شناختیه. کی گفته وقتی تو رابطه متعهدانه با همسرت هستی نباید؟ و توضیح داده، نزدیک دو صفحه اینو آورده ذکر کرده. میگه که گاهی وقتا مردها اصلا خوششون نمیاد از اینجور رابطه ها، یعنی از رابطه با همسرشون خوششون نمیاد، دوست دارن برن. و میگه که این طبیعیه که فرد در واقع، بله حالا جملهش اینه که این خودارضایی میتونه در این موقعیت‌ها به کار بره تا نیازهای جنسی فرد پاسخ پیدا بکنه وقتی که دوست نداره. این خودش اختلاله. این باعث میشه که فرد در واقع از اون چرخه رابطه جنسی سالم خارج بشه. اینو ما جز اختلال میدونیم دیگه، نه اینکه اینو حالا باید از فرد پرسید که شما بر چه مبنایی دارید این حرفو میزنید. یافته های علمیه، خب توی منابع دیگه، توی کتاب های دیگه ما اینو جز بفرمایید آسیب ها میدونیم. نه تنها ما به جهت حالا بحث دینیش و اسلامیش و اینا، واقعیتش اینه که من یه وقتی به دوستان عرض میکنم، میگم همین کتاب سه رساله نظریه جنسی فروید رو ملاحظه بکنید، اونجا اینو جز اختلال شمرده. همین فرویدی که ماها متهمش میکنیم به آزادی در روابط جنسی، ولی اینو جز اختلال شمرده. این یه بحث مشکلات اینجا و مسائل دیگه ای رو اینجا مطرح کرده که با توجه به اینکه خود ایشون سکس تراپ هست، تعجبه که این حرف ها با یافته های خود روانشناسان در تعارضه. یعنی من از این جهت میگم کتاب ها رو بخونیم و نقد کنیم و این حرف ها، به خاطر اینکه حالا احتمالا اینایی که ممیزی کتاب هستن اینا رو خیلی نمیخوان بهش توجه کنن، یا میگن که بیا تو بازار نشر بعدها مثلا، ولی خب این رو بعد میبینید که مورد استناد یا دستمایه یک مشاور ازدواج هم قرار میگیره دیگه. حالا مثلا اینطوری هم شد که شد، یا در خصوص فزون خواهی جنسی آقایون، یا در واقع تو بعضی از اختلالات متاسفانه و نکاتی مطرح شده که بخوام ذکر بکنم دیگه خیلی وقت جلسمون گرفته میشه، ولی این فصل 6 واقعا نکته های نگران کننده ای داشت به جهت حالا این بحث. و یکی دیگه از حرف ها اینه، حالا اتفاقا چند پیش با آقای عباسی هم صحبت میکردیم، چون ما الگوی، با تأسف باید گفت که الگوی شناخت سلامت جنسی قبل از ازدواج رو خیلی نداریم. یعنی مشاور ازدواج چیا رو بررسی میکنه؟ خانواده ها، سلامت ها، اعتقادات دینی اون، تناسب های شخصیتی و الاخ. خب اینا فردا روز با هم درگیر چی میشن؟ تعاملات جسمی که دارن، آیا اینجا میتونن پاسخ بدن؟ مشکلاتی ایجاد میشه یا نمیشه؟ زن وسواس هایی داره، مرد فزون خواهی هایی داره، یا برعکس؟ الان اینا مسئله است دیگه، و نمونه هاشو ما داریم میبینیم. نمونه هاشو ما متاسفانه تو مهندسی معکوس ماجرا توی تعارضات زناشویی داریم میبینیم، که اینو مثلا با هم گرفتار شدن، بعد اومدن حالا بعد چند جلسه صحبت با مشاور تازه فهمیدیم که آقا اینا گرفتاریشون مثلا این مسئله هست. ما الگوی کامل، حالا اگر شما چیزی تو ذهنتونه بفرمایید، الگوی مناسب و علمی کامل برای فهم سلامت جنسی قبل از ازدواج نداریم، نه تستشو داریم به صورت تخصصی و نه خیلی با پرسش و پاسخ میشه اینو دریافت کرد. حالا بعضیا میگن آقا از الگوی مزاجشناسی استفاده کن، معلومه که این خانوم بلغمیه، این آقا صفراییه، پس در واقع ممکنه اون، ولی بعد شما میری ببینید که چه بسا واقعا این شکلی هم نیست، یعنی خطاپذیری اون الگو جدیه. یا به لحاظ تاب و بودن بعضی از مسائل، اینا رو تو جلسه مشاوره نمیتونیم عنوان کنیم، چون حالا یه خورده چیه فضایی که حالا این دختر خانوم 22 سال است اومده، حالا میخواید چی بپرسی شما؟ ولی تو کتاب اینو ذکر کرده که شما پیگیری کنید سلامت جنسی فرد رو. من نمیدونم اینو رو واقعا با چه سوالاتی میشه پیگیری کرد. پیگیری کنید افکار و خیال پردازی های جنسی فرد و فانتزی های جنسی فرد و مدل برانگیختگیش و اینا رو، حقیقتشو بخواید یه مقدار به نظر من میرسه نشدنیه و موجب قطع ارتباط مراجع با حتی مشاور میشه. نمونهایش بوده که حتی منجر به درگیری شده با مشاور که آقا شما چرا از این مسئله سوال کردید. آقا در جریان هستش که ما توی مرکز دیگه بودیم که اونجا حتی به شکایت از اون آقا، یعنی مثلا پدر اون دختر خانوم رفت به شکایت از این مشاور که تو چرا اصلا این سوالات رو از دختر من پرسید. حالا این بحث چی شد؟ بحث مسائل حالا سکشوال و مسائل جنسی، که هم اون قسمت مجوز دادن برای این ماجرا خیلی عجیبه و هم قسمت فهم سلامت جنسی فرد یه مقدار عجیبه. حالا شما از تست های شخصیتی به صورت ضمنی بعضی از نکات جنسی رو میتونید بفهمید، ولی فهمتون باز کامل نخواهد شد. نکات دیگه رو هم ذکر میکنه که به نظر میرسه که نکات مهمی باشه. اینا اتفاقا مربوطه به بحث مشاوره پیش از ازدواج. من دیگه سریع جنبندی میکنم که یکیش مدیریت مسائل مالیه، یکیش مدیریت روابط با خانواده هاست، با وجود اینکه نویسنده غربی هست ولی این رو مورد توجه قرار داده که ما با پدر مادرمون چجوری رابطه داشته باشیم، چجوری رفت آمد بکنیم، مسائل مالی رو چه کار بکنیم، که اونجا توصیه قشنگی داره به نظر من که وقتی خانم و آقا هر جفتشون مشغول کار هستن یه 20% برای خودشون باشه، 80% درآمد رو بیان تو حساب مشترک بذارن و اون رو با تفاهم همدیگه چه کار کنن؟ خرج بکنن. منتها دیگه اینجا نمیگه که وقتی به اختلاف رسیدن نظر کی حاکم باشه. ای کاش اینم میگفت که حالا مثلا در چه مخارجی نظر کی حکومت داشته باشه الاخر دیگه الان. اجمالا کتاب به عنوان عرض کردم راهنما برای درمانگران و مشاورانه، ولی در این حال این ضعف ها هم تو کتاب موجود هست. حوصله کردید انشاءالله ملاحظه میفرمایید. مشاوره قبل از ازدواج خانم آنجلا اسکورتو. مدیریت ارتباط با دوستان و خانواده ها، خدمت فرزند پروری، مرز با سایر خانواده ها. مرز منظورش اینه که ما چه میزان ارتباط داشته باشیم که مسائلمون با هم دیگه خیلی درگیر نشه و اینها، مقابله با سختی ها چه شکلی باشه و الاخر، مدیریت حل مسئله مون چجوری باشه و نکات دیگه که از این دست است.